أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد في الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تلاوت می فرمایید این دعای شریف رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا عبد الله، أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك، والوافد إليك ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك والسبيل الذي لا يختلج دونك في الدخول في كفالتك التي امرت بها. به عنوان عرض تسلیت به ساحت مقدس قطب عالم امکان ولی نعمت ما حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت فرا رسیدن تاسوعای حسینی، تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام، روزی است که امام حسین علیه السلام رو دیگه محاصره کردن. به عنوان عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر در این مصیبت عظیم صلواتی عنایت بفرمایید. بعضی از افراد در جامعه خیلی کوته نظر هستن، فقط جلوی پاشو نگاه میکنه. بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اومد پیش معاویه، یکی از اصحاب امیرالمؤمنین بود. معاویه بهش گفت که صفلی علیان. علی ابن ابی طالب رو برام توصیفش کن. یه جمله در توصیف امیر المؤمنین بیان شده خیلی زیباست. گفت کان والله بعید المدا. امیر المؤمنین دم دستشون نگاه نمی کرد، او دور دستا رو نگاه می کرد. به تعبیر دیگه همتش کوتاه نبود، همتش بلند بود. حالا من و شما چه همتی داریم؟ ممکنه بعضیا بگن آقا ما همین که پامون برسه تو بهشت برای هفت پشتمونم بس، همین پشت در بهشت به ما جا بدن، ما تو همون سبزه های بهشت تمام باقی مونده ی عمرمونه که باید تو بهشت باشیم همونجا سپری میکنیم. واقع مطلب این خیلی توقع کمیه. این همونیه که آدم پیش پاشو فقط نگاه بکنه. اما تو این زیارت که حالا بخوام از سندش صحبت بکنم، از اصل بحثم میمونم، یکی از زیارت‌های مخصوصه حضرت سید الشهدا علیه السلام، خیلی فرازهای بلندی داره. انا عبدالله و مولاک و فی طاعتک، من مطیع تو هستم. چی میخوای از خدا؟ خوب دقت بفرمایید. التمس کمال المنزلت عند الله، من به دم دستی منازلی که هست راضی نیستم. التمس کمال المنزلت عند الله، من او بالاترین درجه رو میخوام. عزیزانی که با هواپیما بیشتر مسافرت میکنن، خاطر وضعیت حالا کاریشون، هفته یکی دو بار باید برن برگردن، اینو بیشتر عرض بنده رو میرسن. یه قسمتی هست در به اصطلاح در فرودگاه ها، معمول فرودگاه های دنیا هم داره، وی آی پیه، سالن تشریفات. اونجا که بری اصلا همه چیزش فرق میکنه. شما تو فرودگاه عادی بخوای آب بخری، یه بطری آب رو به 10 برابر قیمت بهت میدن. یه ساندویچ بخوای بخری، کلی ازت پول میگیرن. یه آب میوه بخوای بخری، کلی ازت پول میگیرن. اما تو اون قسمت وی آی پی دیگه همه چیز برات بوفه باز قرار دادن، هر چی که دلت میخواد، غذای گرم، غذای سرد، نوشیدنی سرد، نوشیدنی گرم، زمستونی، تابستونی، همه چی، غذای ایرانی، نمیدونم ایتالیایی، خیلی از چیزها رو در اختیارت قرار دادن. نمیدونم حالا که اینترنت خیلی ارزشی نداره، اون موقع ها که خیلی ارزش داشت، وای فای مجانی و نمیدونم همه چی بهت میدن. تازه اصلا نمیذارن که شما آب تو دلت تکون بخوره. بعضی از شرکت ها هست میاد دم در، ماشین میفرسته دنبالت، شما میرید. عرضم به حضور شما که حتی اساسای شما رو هم همونا جا به جا میکنن. خیلی خلاصه بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون اینکه صف وایسی، خیلی راحت شما میرید، حتی از به اصطلاح پله اختصاصی شما رو سوار میکنن، میبرنتون جلوی هواپیما. اصلا هیچ کاری به مسافرای دیگه که هستن، حالا با هم دیگه درگیر میشن، آقا اینجا جای منه، آقا را باز کن، آقا چی، ابدا، اصلا و ابدا شما هیچ کاری به این حرفا نداری. خیلی محترمانه شما رو میبرن صندلی جلو میشونن، خیالتم راحت. حالا اونجا تو سالن وی آی پی فرودگاه مورد پذیرایی قرار گرفتی، معمولا هم تو هواپیما تا هواپیما بلند نشه و به اصطلاح سرعتش مستقر نشه پذیرایی نمی کنن، ولی شما از همون اولی که نشستی تو هواپیما شروع می کنن به پذیرایی، اونم به دلخواه خودت، یعنی بوفه باز میاره برات، منو بهت میده، آقا چی میخوای ما بهت میدیم. این مثال داشته باشید. شما کجای بهشت میخواید باشید؟ یه جایی هست پشت داره بهشت، گل داره، سبزه داره، بلبل داره، آب جاری داره، یه قصرایی هم میبینی، اونجا میخوای باشی؟ بذار من همینجا یه جمله بگم. قصری به شما نمیدن. این برای کیاس؟ این درجه ای از بهش کسانی هن که توی دنیا توفیق زیارت قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو پیدا نکرده باشن، روایت میفرماید توی بهش خونه ملکی ندارن. درسته؟ حالا شما چند مرتبه رفتید کربلا؟ 3 مرتبه، 10 مرتبه، 30 مرتبه، 50 مرتبه. به ازای هر زیارتی که شما مشرف شدید کربلا، برای شما یه قصری در نظر گرفتن. شما به دل بخواهد تو هر قصری که خواستی به اصطلاح مستقر میشی، تو هر قصری که بخوای جا به جا میشی، بقیه قصرات هم به دیگرانی که بهشتی شدن اما توفیق زیارت کربلا رو پیدا نکردن، قصر تو شما در اختیار اونا قرار میدی. یه ماه، دو ماه، یه سال، حالا هر چقدر که اونجا معادلات و معیارهایی که اونجا هست در اختیارشون قرار میدی، بعدش هم میگه آقا ببخشید ممنونم تشکر، یه سال، ده سال، هزار سال پیش من بودی، من تشکر میکنم، من قصرمو میخوام. اونجا اینجوریه. بعضیا هستن که قصر ندارن، همین پشت در بهشت بهشون جا میدن. شما کجای بهشت میخوای باشید؟ میگی که اگه به زبونم باشه من میخوام بالاترین درجه بهشتو داشته باشم، اما به عملم نگاه میکنم میبینم نه، همون بهشتم منو را بدن، خیلی باید خدا رو شاکر باشم. امشب شب تاسوعایی اومدم بهت بگم که نه تنها فقط آرزوت اینه که کمال منزلتو داشته باشی، من یه سیگنالایی پیدا کردم از حال و احوال شماها، اونا هم چیزی نیست که حالا فرضی باشه ها، نه قطعی و یقینی، الان دونه دونه شو با هم دیگه چک میکنیم میریم جلو. اینجوری که من فهمیدم نه، شما عملتم قد میده که به اون مقامات عالیه برسی، نه فقط اشتها کردی، نه فقط امیدواری، نه عملتم قد میده. اینو میگم که امشب قدر خودتو بدونی، بدونی کجایی، وقت با سرعت بیشتر و بهتر این راه رو ادامه بدی. شما وقتی تو زیارت امام حسین میخونید التمس و کمال المنزلت عند الله، آقا میشه بالاترین درجه بهشت رو برامون بیان کنید؟ آخه شما میدونید ما یه درجات داریم در بهشت، دور از محضر شما عزیزان برادران و خواهران گرامی، یه درکات داریم تو جهنم. هر کسی که رفت تو بهشت که معلوم نیست که همه اهل بهشت رو ببینه، اونایی هم که میرن جهنم اینجوری نیست که همشون دارن دیگه جمع باشن همه رو ببینن، نه، اصلا بعضیا تو تابوتن در قعر جهنم قرار دارن، اصلا بعضیا هیزم جهنمن. تو بهشتش هم همینه، درجات داره. حالا شما کجاش هستی؟ بالاترین درجه بهشت یه چیزیه بهش میگن رضوان. من نمیفهمم این چیه، کجاست؟ آیا یه مقام معنویه یا نه واقعا یه جایگاه وی آی پی و اختصاصی خداست؟ من اینو نمیفهمم. دوستانی که تو زمینه‌های مطالب اعتقادی تحقیق میکنن این رو عرضم به حضور شما که دنبالش برن. و رضوان من الله اکبر یعنی چی؟ آیا یه جایگاه ویژه است یا نه فقط یه مقام و رتبه است؟ درسته؟ قرآن میفرماید جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. باز واو عطف میفرماید و رضوان من الله اکبر. یه جایی هم هست حالا یا حقیقی یا معنوی، و رضوان من الله اکبر، خدا میفرماید ذالک الفوز العظیم. این درجه بالای بهش اینجاست. شماها الحمدلله خیلی خوش اشتها هستید، شماها به درجات پایین بهشت اصلا و ابدا قانع نیستید. آقا شما از دل ما خبر داری؟ بله، من خبر ندارم، اما رئیس مذهب و مکتب من و شما امام صادق علیه السلام، ایشون که میدونه جایگاه شما رو. جناب معاویه جان من، این دوتا روایت رو که امشب تحفه برات آوردم، اگه خدا توفیق بده بتونم جا بندازم به محضرتون تقدیم بکنم، یک عمر لذت میبری پاش. معاویه ابن وهب یکی از اصحاب اجلاء امام صادق علیه السلام میگه من رفتم خدمت امام صادق، غلام ایشون درو باز کرد رفتم تو، حضرت مشغول نماز بودن، نماز واجبشون رو خوندن تموم کردن. بعد از نماز، خب میدونید بعد از هر نماز تک تک من و شماها یه دعای مستحب، یه دعای مستجاب داریم. اینی هم که شما میبینید تو مسجدا بعد از هر نماز یه نفر به اصطلاح مردم رو وادار میکنه که دعا کنه بسم کل عظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله، از مردم یه دعا میگیره. این فلسفش اینه که بعد از هر نماز هر انسان مؤمنی یه دعای مستجاب داره. امام صادق علیه السلام بعد از سجده، سجده واجبه نمازشون، رفتن به سجده، معاویه ابن وهب میگه من گوشامو تیز کردم ببینم امام صادق علیه السلام تو سجدش چی داره میگه. دیدم این جملات رو داره زمزمه میکنه امام صادق: خدایا اللهم اغفر لی ولی اخوانی ولی زوار قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، خدایا رحمت و مغفرتت را بر من برادرانم و زوار قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام نازل بکن. من همینجا یه تیکه بگم، ممکنه حالا شما بگی آقا این حرفایی که الان شما تو این روایت میگی مال زائران امام حسین علیه السلامه. خب به ما چه؟ اولا انشالله که همه شما قبر شش گوشه ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو زیارت کرده باشید. ثانیاً شما هم دلتون میخواست این چند روزه ای که حالا به اصطلاح عاشورا افتاد وسط تعطیلات، با توجه به این به اصطلاح تسهیلاتی که قائل شدن و خدا پدر مادرشون رو بیامرزه، اونایی که همت کردن و بحث ویزا رو کنسل کردن، شما هم دلت میخواست که بلنشی بری کربلا، این چند روزه رو کربلا باشی. بعضیاتون حالا محضور داشتید، بعضیاتون هم حرف دلتون این بود، گفتید درسته ما بریم کربلا، اما این خیمه های ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو تو مناطق خودمون باید پا بر جا و زنده نگه داریم. اگه قرار بشه همه بلندشن برن کربلا که دیگه این مجالس به پا نمیشه. حتی خود عراقی هم دهه اول ماه محرم نمیان کربلا، هیئت های خودشون رو تقویت میکنن تو هر شهری که هستن. خب آقا این روایته به ما چه؟ این مربوط به زائران ابی عبدالله الحسینه. اولا شما قبلا که زائر بودید، این یک. ثانیاً الان که شما تو مجلس ابی عبدالله الحسین هستید، مجلس ابی عبدالله الحسین روزتون من ریاض الجنه، خودش قطعه ای از بهشت، قطعه ای از حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام. درست؟ دیدم حضرت تو سجده نمازشون دارن دعا میکنن اللهم اغفر لی ولی اخوانی ولی زوار قبر ابی عبدالله الحسین. خب حالا امام صادق علیه السلام اینها رو توصیف میکنه، میفرماید الذین انفقوا اموالهم. خیلی خودش پول نداشت، ولی برای دستگاه امام حسین علیه السلام خرج کرد. یه منظره است برای شما بگم، خودم خیلی شرمندم. توی مسجدی از مسجدای قدیم تهران، من سالی دو سه تا دهه منبر میرم، از جمله محرم یا سفر یه دهشو افتخار نوکری دارم اونجا. تو اون مسجد یه قرض الحسن هم هست. رئیس هیئت مدیره اون مسجد گفت حاجا یه خانومی قدرت و وسعت مالی نداره که بیاد کمک بکنه. ببین مردم چقدر زرنگن. آجا میاد اینجا از قرض الحسنه ماه، اول ماه محرم قرض میگیره 1,000,000 تومان. اون 1,000,000 تومان رو در جا میریزه به حساب روزه سید الشهدا، تا آخر سال میمونه قسطای این 1,000,000 تومان رو بده که من در عزای سید الشهدا علیه السلام مشارکت کرده باشم. خب نداری؟ نده. میگه نه ندارم، ولی میتونم که قرض کنم برای امام حسین. برای امام حسین قرض میکنم، در طول سال پرداخت میکنم، تا منم جزو کسانی باشم که برای امام حسین هزینه کردم. یه پیرزن گوشه یه خونه چقدر مگه در اومد داره؟ امام صادق میفرماید الذين انفقوا اموالهم و اشخصوا ابدانهم، بدناشونو به زحمت انداختن. صبح یه جایی بودم، یه مجلس خیلی سنگینی که تو اون حسینیه سه وعده صبح، عصر، شب، مجلس 3,000-4,000 نفر جمعیته. صبح باید صبحونه بدن، عصرم دمدمای غروب پذیرایی دارن، شبم باید شام بدن. یه جوونی اونجا خدمت میکرد، بهش گفتم در 24 ساعت چند ساعت میخوابی؟ گفت اگه بتونم یه ساعت، یه ساعت و نیم، دو ساعت بخوابم. بقیهش مشغول خدمتگذاریه به حضرت سید الشهدا علیه السلام هستم. چقدر بدن آدم احساس خستگی و کوفتگی میکنه؟ یه روز، دو روز، ده روز، ده روز. الذين اشخصوا ابدانهم، بدنهاشونو به زحمت انداختن. ای من به فدای اون قدمهایی بشم که تو راه مشایه ابی عبدالله الحسین. دیگه وقتی که میرسه طرف کربلا دیگه نا نداره را بره، گای اوقات از دیوار کمک میگیر. جوونا 4 ستون بدنش سالم بود، اما 2-3 روز برای ابی عبدالله الحسین پیاده روی میکنه دیگه از نامی افته پاهاش تاول میزنه. امام صادق علیه السلام برای این گونه افراد که خودشونو برای امام حسین به زحمت میندازن، اشخصو ابدانهم، تو سجده بعد از نماز واجبش دعا کرده. حالا امام صادق از ته دل شما ها حرف زده، خدایا اینا برای چی این کارا رو میکنن؟ رغبتن فی برنا. من تیکه تیکه ترجمه کنم بیام که به دلت بشینه. امام صادق میفهمد اینا دوست دارن به ما یه جوری خوبی کنن. خدا تو قرآن فرموده قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى، میخوان به پیغمبر و بچه‌های پیغمبر خوبی کنن، بر داشته باشن، لذا بدنای خودشونو این چنین به زحمت میندازن. درست. بعد امام صادق علیه السلام به یه دنیا میارزه این روایت امام صادق. بعد میفرماید ارادوا بذلك رضوانك. دوستان شما الحمدلله با ادبیات عربی و ادبیات قرآن آشنا هستید. امام صادق نفرمودن ارادوا بذلک جنتک. شما دنبال بهشت خدا نیستید. به حضرت عباس علیه السلام شما دنبال بهشت هستید. دنبال چی هستید؟ ارادوا بذلک رضوانک. او درجه بالای بهشت رو از تو میخوام. امام صادق از دل شماها خبر داده. داره به خدا میگه. خدام که خدایی نکرده، خدایی نکرده حرف خلاف تو کتش نمیره. خدایی نکرده نعوذ بالله امام صادق هم که حرف خلاف نمیزنه. از ته دل شما امام صادق خبر داده خدایا ارادوا بذلک رضوانک. بعد امام صادق برای شما دعا کرده. بذار بگم حالت امام صادق رو. معاویه ابن وهب میگه وقتی امام صادق سرش رو از روی سجدگاه برداشت دیدم تمام این صورت غرق در اشک، با اشک تو سجده بعد از نماز برای شماها و وقت دعا کرده فکافئهم عنا بالرضوان. خدایا میشه از تقاضا بکنیم اون رضوان خودت رو؟ و رضوان من الله اکبر ذلک الفوز العظیم. خدایا میشه از تقاضا بکنیم اون رضوان رو به اینا بدیم؟ یه جمله دیگه بگم. شماها اگر کسی بر خلاف اراذه بنده بود برنش بگه که دیگه من این حرفو اینقدر سینمو سپر نکنم و بگم با قاطعیت بگم، بگم نه آقا جان تو 500 نفر آدمی که بودن یه نفر گفت نه، من اینجوری نیستم. شما رو به امام حسین علیه السلام قسمتون میدم، شما رو به خدا قسم، شما کدوم یکیتون وقتی میخواستید بیایید به مجلس ابی عبدالله شب تاسوعای امام حسین علیه السلام، با خودتون گفتید من برم مجلس امام حسین که خدا به من ثواب بده. کدوم یکیتون؟ شما دنبال ثواب بودید؟ ها؟ شما فکر میکنید اصلا گریه کردن کار آسونیه؟ تمام بدن باید تغییر و تحول درش ایجاد بشه تا دلتون بشکنه، تا یه قطره عشق از گوشه یه چشم شما خارج بشه. نه، شما برای چی اومدید؟ کدوم یکی از شما گفتید آقا من دارم میرم که انشالله این مقدار به من ثواب بدن؟ کدوم یکی از شما برای این اومدید؟ شما هیچ کدومتون برای ثواب نیومدید یه چیزی به شما بدن. دلتون شما رو ورداشته آورده تو مجلس ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اصلا دست خودتون نبود. وقتی پرچم ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو دیدید، ناخواسته اومدید تو مجلس ابی عبدالله. یه جوری دیگه بگم، شما رو آوردن تو مجلس ابی عبدالله علیه السلام. یک وقت چشتو باز کردی، اه شب تاسوعای حسینی من تو مجلس امام حسینم. یه بیت شعر عربی هست، ترجمه کنم براتون. میگه حسین من تبکی که عینی لال اجل مثوبتن. حسین جون، این که میبینی اشکم لب مشکمه، این که میبینی تا یه مجلسی نام مقدس تو رو جاری میکنن، اصلا یه نگاه میکنم ببینم گناهام خیس شده و اشک روی چشمام جاری شده، تبکی که عینی لال اجل مثوبتن، من دنبال ثواب نیستم، بل انما عینی لاجل کباکیه. حسین من تو رو دوست دارم، تا اسم تو میشنوم اشکم جاری میشه، من خودتو میخوام، اصلا دنبال بهشت و ثواب و این حرفا نیستم. تو خودت شخصیت دوست داشتنی هستی، همه عالم دیوونه توست حسین. این یک پرده از امام صادق. روز قیامت میشه، خدایا به آبروی ابی عبدالله الحسین علیه السلام در دنیا و آخرت لحظه و آنی دست ما رو از دامن پرمهر و محبت ابی عبدالله و اهل بیتش کم و کوتاه مفرما. آروز قیامت میشه، برات منبر قیامت رو رفتم، خودتم میدونی چه خبره، چه دنیای وانفساییه، چه صحرای وانفساییه دیگه. حالا خصوصیات قیامت و هول و ترس و وحشت و استراب و تاریکی و طولانی بودن و همه اینا رو میدونی؟ نه؟ روز قیامت وقتی همه مردم، تمام خلائق مشغول حساب و کتاب هستن، شما که برای امام حسین علیه السلام گریه کردی عشق بر ابی عبدالله الحسین، این چنین خصوصیت رو داره که شما رو از تو صحرای محشر بر میدارن، میبرن تو همون وی آی پی که بهت گفتم، میبرن در کنار عرش الهی، در تحت سایه سار عرش الهی اونجا میشینی. خب اگه قرار بشه آدم اونجا تنها بشینه و کاری نداشته باشه که آدم حوصله‌اش سر میره، تو همون صحرای قیامت که باشه براش بهتره، اما نه، برای اینکه این وقت به تو خوش بگذره یه مقام و یه منزلت هم بهت دادن. امام صادق علیه السلام میفرماید روز قیامت وقتی همه مردم مشغول حساب و کتاب هستن، گریه کنای جدم ابی عبدالله الحسین رو میارن تحت سایه عرش الهی، اونجا به 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 این روایت حضرت میفرماید و هم حداث الحسین علیه السلام. شما میشه همسخن آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل نوا شنیدن، به رخت نظار کردن سخن خدا شنیدن. آقا ما خیلی شنیدیم خداوند متعال نور شما رو قبل از خلقت عالم آفریده، میشه از دو لب مبارک شما بشنویم شما قبل از خلقت عالم چیکار میکردید؟ و و خود امام حسین برات میگه. یبن رسول الله، شنیدیم روز اول تولد وقتی پیغمبر خدا اومد کنار گهواره شما، ملائکه آسمان برای تبریک و تهنیت به ساحت مقدس پیغمبر فرود آمدن. یه ملک پروبال شکستن بود، بهش میگفتن فطرس، آوردنش کنار مهد شما، پروبال نیم سوخته او به گهواره شما اصابت کرد، به برکت وجود شما شفا پیدا کرد. شما همون منظره رو از زبون خودتون بشنویم. و هم حداث الحسین علیه السلام. این چه مقامیه؟ این دوتا می فرماید روایت، وقت نیستشون از اصل روایت میمونم، اجازه بدید من فقط ترجمهشو براتون بخونم. عزیزانی که خواستن من دم در انشالله آدرس رو تقدیم میکنم خدمتون. آقا حضرت میفرماد همه مردم حساب و کتابشون تموم میشه، اونایی که باید برن بهش میرن بهش، اونایی هم که دور از محضر همه شما باید جهنمی باشن میرن به جهنم، تموم میشه دیگه، هیچ کس تو صحرای محشر نیست، درسته؟ روایت میفرماید یقال لهم ادخلوا الجنه، بفرمایید همه رفتن نوبت شماست دیگه، من خیلی نمیخوام پرده ها رو کنار بزنم اینجا، شما تو اینجا دیگه هیچ حساب، هیچ حرفی از حساب و کتاب دیگه نمیبینید، سربسته گفتم. یقال لهم ادخلوا الجنه، بفرمایید براتون فرش قرمز انداختن، بفرمایید کجا هستید؟ در تحت ظل عرش الهی، تشریف بیارید ببرید وارد بهش بشید. فیعبعون و یختارون مجلسه، کجا ما بریم؟ تمام عمرمون دویدیم دنبال امام حسین علیه السلام، تمام لذت عمرم این بود که چهره زیبای ابی عبدالله الحسین رو ببینم. بهشت من امام حسین، تو کجا میخوای منو ببری؟ من امام حسین رو میخواستم بهش رسیدم، تموم شد رفت. میان قلقلکیت میکنن، میگن ببین تو یادت رفته، ما یادت میاریم، تو همونی بودی که ماه مبارک رمضان هی خودتو به در و دیوار میزدی، بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز مغرب و عشا هی میگفتی ورزقنی حج بیتک الحرام و زوجنی من الحور العین. آی مگه تو دنبال حور العین نبودی؟ خب بیا دیگه. روایت میفرماید حورالعین‌هایی رو که خدا برای اینها مشخص کرده، اینا خودشون از بهش میان بیرون، خودشون رو به این انسان گریه کنه بر ابی عبدالله الحسین عرضه میکنن، میگن بابا خدا ما رو برای شما آفریده، ما منتظر شما هستیم. تا این صحنه رو میبینن شمایید، انبیا رو نمیگه امام صادق، الباکین علی الحسین علیه السلام. ای جانم به قربان این روایت که فقط گریه بر ابی عبدالله الحسین این مقام و این منزلت رو برای گریه کن میاره. حضرت میفرماید وقتی اینا میان خودشون رو عرضه میکنن به گریه کنای بر ابی عبدالله الحسین، اینا محضر امام حسین شرمنده میشن، سراشون رو میندازن پایین، برید آبرومون رو نبرید پیش امام حسین. ما گفتیم تو دنیا که ورزقنی و زوجنی من الحور العین، اما اون موقع دیگه چهره امام حسین رو ندیده بودیم، الان که چهره امام حسین رو دیدیم اصلا تمام خواسته های ما با دیدن امام حسین علیه السلام تأمین شده. فیعبعون فما یرفعون رؤوسهم، سراشون رو بر نمی دارن، درست؟ اینم یه تیکه همون زیارت امام حسین علیه السلامه. بعدش از خدا میخوای، میگی که خدایا و ثبات القدم فی الهجرت الیک، حسین من هجرت کردم، از نفسم هجرت کردم، از داشته ها و نداشته هام هجرت کردم، اومدم طرف تو، هم به در خونه تو باز شده، اومدم به زیارت توی حسین. حسین جان من یه تقاضا دارم، این قدم های منو کنار خونت نگه دار. و ثبات القدم، حالا که حسینی شدم دیگه منو ردم نکن، یه عمری در خونت هستم، ردم نکن. اینم یه جمله دیگه. حالا اینجام خیلی حرف هست ولی وقت به من اجازه نمیده. مطلب سوم رو بگم و خیلی معطلتون نکنم. و السبيل الذي لا يختلج دونك في الدخول في كفالتك التي امرت بها. من گشتم پیدا نکردم، اگه شما گشتید پیدا کردید به من بگید، من حرفمو پس بگیرم. امام حسین، دلم میخواد وقتی من اومدم منو داخل در کفالت خودت بکنی، اون کفالتی که خدا به تو امر کرده که تو نسبت به ما داشته باشی. کفالت یعنی چی؟ گاهی اوقات شما میخواید برید بانک یه مبلغی رو به عنوان قرض الحسنه بگیرید. بانک هم به شما میگه آقا شما یه ضامن بیار، اگه ضامن بیاری من با این قرض الحسنه با این مبلغ موافقت میکنم. تو مسائل مالی حرف از ضمانته، باید یه کسی باشه ضمانت بکنه. ولی اگر کسی متهم بود، مثلا گفتن آقا یه کسی کشته شده، متهمش این آقاست، گرفتن بردن زندان، یه ما دیگه هم حالا وقت دادگاهشه تا بره دادگاه، اینجا دیگه بحث ضمانت نیست، چون اینجا مسئله پول نیست، مسئله جانه، شخصه. اینجا رو میگن کفیل، برو بیار یه نفر بیاد کفالت بکنه شما رو، که اگر شما از زندان آزاد شدی رفتی نیومدی، ما اون آقا رو بگیریم مؤاخذه کنیم، محاکمه کنیم. درسته؟ تو این زیارت وقتی شما مشرف شدید حرم امام حسین علیه السلام، به امام حسین میگی امام حسین من ازت میخوام فدخول فی کفالتک، تو بیا منو کفالتم کن. اونم چه کفالتی؟ کفالتی که امرت بها، خدا به تو امر کرده که از ما روسیاهای عالم کفالت بکنی، نه ضمانت بکنی. یعنی چی؟ یعنی ما در معرض خطریم، قراره خدایی نکرده خدایی نکرده قرار ما رو با آتش جهنم بسوزنن. حسین من تو بیا ریش گرو بذار، کفالت کن ما رو تو آتش جهنم نسوزونن. من این جمله رو، بحث کفالت و اینها رو، فقط و فقط درباره امام حسین علیه السلام دیدم. هیچ کدوم از اهل بیت علیهم السلام رو خداوند متعال تو زیارات، تو عبارات، تو روایات اصلا ما ندیدیم. این زیارتی که شما میخونید مأثور از امام صادق علیه السلامه. اصلا دستگاه امام حسین علیه السلام با دستگاه بقیه ائمه کاملا متفاوته. امام باقر، ببینید چی میگن، امام باقر علیه السلام میفرمایند فلانی جابر، والله ما یتقرب الی الله تبارک و تعالی الا بالطاعه، جز از راه عبودیت و بندگی راهی برای رسیدن به خدای عزوجل نیست. بعد یه جمله‌ای می‌فرمایند امام باقر، جابر گوشاتو باز بکن، و ما معنا براءت من النار، و ما معنا براءت من النار. یه وقت فکر نکنیم ما اونجا برات پخش میکنیم که خلاصه هر کسی این براتو از امام باقر داشته باشه دیگه جهنم نمیره. دلتو به این چیزا خوش نکنی. درسته؟ حرف امام باقر علیه السلام روی سر، اصولش هم همینه. تمام قواعد و تمام آیات و روایات در همین راستا. امام صادق علیه السلام هم فرمودن که لا تنال و شفاعتنا مستخفن به صلاته، همه اینا درست. اما نمیدونم چرا وقتی کار به امام حسین علیه السلام میرسه، خدا یه جور دیگه با امام حسین علیه السلام عمل میکنه. اگه شما بتونی بری تو صف امام حسین علیه السلام، خیلی حسابت با بقیه اهل محشر فرق میکنه. کجا؟ والله العلی العظیم اگر علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه این حکایت، روایت نیست، این حکایت رو نقل نکرده بود، به خدا قسم جرأت نمی کردم بالا منبر بگم. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که یه شخصی بود به نام علی ابن محمد، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم قبلا مراجعه کرده بودم، یکی از نوادگان ابو حمزه سومالی است رضوان الله تعالی علیه. این میگه که من میرفتم کربلا، در هر ماه یه مرتبه میرفتم زیارت امام حسین، زیارت ماهونم ترک نمیشد. ثم علت سنی، سنم رفت بالا، پیر شدم، فرتوت شدم، ناتوان، و ضعف جسمی، جسمم ناتوان شد. فانقطعت عن الحسین مره، دیگه نتونستم به زیارت امام حسین برم. بعد یه نهیبی به خودم دادم، گفتم علی ابن محمد تو این همه زیارت امام حسین رفتی، هر ماه رفتی زیارت کربلا، چطور شد الان نمیری؟ حالا پیر شدی که شدی، بالاخره این چهار سباهه زندگی رو هم قدر بدون، برو زیارت امام حسین. گفت بلند شدم، شال و کلاه کردم، راه افتادم، رفتم زیارت قبر ابی عبدالله الحسین. وقتی رسیدم به کربلا انقدر خسته بودم، صلیت سلمت و صلیت، یه سلام دادم، یه عرضم وضو شما که دو رکعتم نماز زیارت خوندم، از بس که خسته بودم برگشتم رفتم یه جایی، یه کاروانسرای یه جایی برای خودم گرفتم، از بس که خسته بودم تا سرمو گذاشتم زمین خوابم برد. تا خوابم برد یک وقت دیدم در مطهر حرم آقا سید الشهدا علیه السلام باز شد، من وارد شدم، دیدم زریح کنه کنار رفته، وجود نازنین آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام همونجا محل زریح نشستم. من رفتم محضر آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، با آقا سلام کردم، گفتم که حالا اینجا خیلی حرف هست، آقا شکوه کردن، شکایت کردن، گفتن علی ابن محمد جفوتنا، دیگه به ما جفا کردی، دیگه نمیای به زیارت ما. گفتم آقا جون سنم رفته بالا، دیگه پاهم نا نداره که بیام به زیارت. مفصل این گفتگو، این جملش میگه. بعدش رو کردم به امام حسین، گفتم آقا فداتون بشم، یه چیزی از مردم شنیدم، دلم میخواد از دو تا لب شما بشنوم. قد روی عنک شیء احب ان اسمعه منک، دلم میخواد از شما بشنوم. فقال علیه السلام قل، بگو هرچی تو دلت هست. فقلت روی عنک من زارنی فی حیاته زرته بعد وفاته، شنیدم که شما فرمودید هر کسی به در عالم حیاتش در طول عمرش به زیارت من بیاد، بعد از آن که از دنیا رفت، من حسین ابن علی به زیارتش میام، بازدیدش میام. امام حسین علی جان من، دل بدید این جمله رو از من تحویل بگید، من واگذار کنم، به یک دنیا میارزه این روایت. امام حسین علیه السلام میترسم، خدا میدونه خیلی تیزه روایت، فقط خدا کنه که بشینه به جاش. امام حسین علیه السلام فرمودن آره عزیز دلم، آره محمد علی ابن محمد، آره اگر کسی به زیارت من بیاد تو از دنیا بره، من به زیارتش میام. تازه یه چیزم بالاتر به تو بگم، ولو کان فی النار لاخرجته، اگه دیدم گرفتار عذاب آتش شده، من حسین ابن علی میام ریش گرو میذارم، میگم خدایا ای برا من گریه کرده، ای به زیارت من اومده، بیا خدایا به گل روی ابی عبدالله او رو از آتش جهنم نجاتش بده. انشالله این حرف حروم نمیشه، انشالله بد برداشت نمیشه، نه این که خدایی نکرده بعضیا فکر کنن که آقا پس ما بریم هر کاری که دلمون میخواد بکنیم، بعدش هم انشالله اربعین میریم زیارت امام حسین علیه السلام، بسمونه دیگه. امام حسین هم خودش قول داده، گفته آقا هر کسی به زیارت من بیاد، من به بازدیدش میام، اگرم مبتلای به جهنم و آتش شده بود، من حسین او رو نجاتش میدم. نه، تقاضا میکنم این برداشت رو بعضیا نکنن. اولا هیچ کسی به ما گارانتی نداده ما سالم از این مجلس بریم بیرون تا برسیم به کربلا، خیلی ها بودن تو راه کربلا شهید شدن، از دنیا رفتن، تصادف کردن. کی به من و شما گارانتی داده دوباره؟ یا آقایی دیروز میگفت که پدرم به من گفت که بابا جون، دهه دوم ماه سفر بود، گفت بابا جون دلم میخواد منو ببری کربلا، دارم میبینم تو تلویزیون همه مردم دهه دوم ماه سفر دارن میرن کربلا، دلم میخواد منو ببری کربلا، منم تا حالا کربلا نرفتم. گفت منم منبری بودم، عقلم نمیرسید، جوون بودم. به بابام گفتم بابا من چند تا مجلس قول دادم نمیتونم شرمنده مردم باشم، انشالله باشه اول ماه ربیع تو رو میبرم کربلا. بابام قبول کرد، چیکار بکنه دیگه تفلک، قبول کرد. شب اول ماه ربیع الاول که من همه مجالسام تموم شد، اومدم لباس سیامو بکنم برم خدمت بابام، یک وقت به من خبر دادن بابات حالش به هم خورده، بردیم بیمارستان، انا لله و انا الیه راجعون. حسرت کربلا به دل بابام موند، حسرتش به دل من موند، شرمندگیش به دل من موند. اون منبری میگفت، میگفت حسرتش به دل من بود، میگفتم ای کاش منبرامو گذاشته بودم کنار، میرفتم بابامو میبردم کربلا. کی به من و شما گارانتی داده دوباره بلند شیم بریم کربلا؟ این یک. بعدش هم اگه گفتن آقا عرضم به حضور شما که الان علم پزشکی انقدر پیشرفت کرده که اگر کسی داخل چشمش مثلا حالا خون ریزی باشه، ما با مثلا عرضم به حضور شما که لیزر میتونیم چشمشو درمان بکنیم، این معناش این است که من برم یه وسیله تیزی بیارم به چشمم بزنم، چشممو زخمی بکنم که برم با لیزر؟ نه. میگن اگر یه وقتی حواست نبود چشمت خطا رفت، اگر یه وقت حواست نبود تا الان خودتو آلوده کردی، قصه قبل رو نخور. حالا که پات به مجلس ابی عبدالله حسین رسیده، آسود خاطر باش، انشالله با عشق بر ابی عبدالله حسین وجیه میشی. یا وجیهن اندالله اشفع لنا عند الله. عرضم تمام، وقتم هم تمام شد. امام حسین علیه السلام ما رو کفالت میکنه، ماها به امام حسین پناهنده میشیم، اما خود امام حسین پناهنده یه شخص دیگری شد. گفت شعر گفت برای امام، برای جناب ابوالفضل العباس، یوم استجار به الهدى. روز عاشورا روزیه که قمر منیر بنی هاشم یه شخصیتیه که امام حسین علیه السلام به او پناهنده شد. اینو گفتم و قلمو گذاشتم زمین، گفتم این چی چیه من نوشتم؟ امام حسین کجا؟ حضرت ابوالفضل کجا؟ ولش کردم. وقتی خوابیدم شب آقا ابی عبدالله الحسین رو دیدم، فرمود درست گفتی، راست گفتی، روز عاشورا من به عباسم پناهنده شدم. نه فقط حسین پناهنده به عباس شد، لحظه آخر عمر آقا امیرالمؤمنین قمر منیر بنی هاشم و صدا زد لعباسم، عباسم جان تو و جان برادرت حسین، نبادا مبادا تو باشی و حسین لب تشنه باشد. من فیضم و بردم فقط یک جمله. یه وقت صدا شنید از کنار مجرعه فرات، یا اخا ادرک اخاک، داداشم حسینم. آقا اومد سر برادر رو به دامن گرفت، اما یک سوال تمام وجود ابی عبدالله رو گرفته. عباسم تو یه عمر به من گفتی سیدی و مولای، چطور شد الان به من گفتی برادر؟ صدا زد آقای من، سرور من، برادر من. چشم که نداشتم، دستم که نداشتم، وقتی پخش زمین شدم سرم به یه دامنی نشست، دیدم ای زیر زبان میگوید عزیز مادر عباس. گفتم خانم مادر من مدینه است، کربلا کجا؟ صدا زد آخه من مادرت فاطمه‌ام. ای حسین دستان قلم شده ابوالفضل العباس اجل لولی کل فرج، به کمر شکسته حسین در کنار نعش ابوالفضل العباس اجل لولی کل فرج، به عشق ابی عبدالله الحسین کنار بدن بی دست ابوالفضل العباس اجل لولی کل فرج، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، ثوابی از این مجلس به ارواح همه گذشتگان مؤمنین و مؤمنات، پدران و مادران و حقداران و اساتید گذشتگان از این جمع عائد و واصل بدار. الى ارواح المؤمنین والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.